بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد عرض ما زیل این آیات سوره مبارک شورا بود که خدای متعال می فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا و من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون اسكريم سياق آيات رو ذکر کردیم و این آیات ترجمه شد. خدای متعال به پیامبر گرامی فرماید که شما بگو، مأمور هستی، بگو لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، من از شما پاداشی نمیخوام در مقابل رسالت خودم الا مودة نسبت به قربای خودم، مودة در مسیر قربا. و من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا، و اگر کسی کسب حسنه ای کند، حسنه ای رو به دست بیاره، ما در اون حسنه او می افزاییم. ان الله غفور شکور، خدای متعال غفور و شکور است که عرض کردیم شاید نکتش اینه که می فهمد ان الله غفور، چون این اتیان حسنه و انجام این وظیفه نسبت به قربا، این مودت کاری است که به شکل کامل از ناحیه ما معمولا انجام نمیشه، لذا احتیاج به مغفرت خدای متعال داره. و از طرفی هم این حسنه، این مودت انقدر کار مهمی است که خدای متعال نسبت به این نشاکر از شکور است، مبالغه در شکر گذاریه. همونقدر کار مهمه که ما معمولا نمیتونیم حقش رو ادا کنیم، با مغفرت الهی کار به نتیجه میرسه. و همین که اگر کسی این کار رو انجام داد مورد شکر الهی قرار میگیره. بعد فرمود یه عده‌ای هم یقولون افترا علی الله کذبا، میگن این حرف از ناحیه خدا نیست، به خدا دروغ بسته که خدای متعال به من فرموده بگو من از شما مودت میخوام، این دروغه علیاذ بالله. چون در شأن نزول این آیه عرض کردیم روایاتی آمده از جمله مرحوم طبرسی در مجمع البیان میفهمن انصار آمدن محضر حضرت گفتن ما اموالمون در اختیار شما و شما هزینه هایی دارید، مخارجی دارید برای کارهاتون، تمام اموال ما در اختیار ما، در اختیار شما، اینو در جهت مصلحت خرج کنید. خدای متعال فرمود بگو لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، من در مقابل این هدایتی که آوردم از شما اجری نمیخوام الا یه اجر، اونم مودة نسبت به قربای خودم هست. این رو که فرمود یه عده‌ای خوب پذیرفتن، منافقین هم گفتن که ام یقولون افترا علی الله کذبا، بر خدا دروغ میبنده. عرض کردیم گفتن که میخواد تا به حال خودش بر شانه های ما سوار بوده، حالا میخواد ذوالقربای خودشو بر شانه های ما سوار کنه. یعنی آدمی که واقعا خودش خودش گرفتار هست، انبیا رو هم با اون عینک خودش تحلیل میکنه. معمولا اینایی که نسبت به انبیا و مسیر اولیاء الهی شبه میکنن، خودشون دارای یه نقطه ضعفایی هستن. اون نقطه ضعف ها موجب میشه از همون نقطه ضعف شیطان تسلط پیدا میکنه و اونها رو نسبت به انبیا الهی و خدای متعال درگیر میکنه. حتی مرز عداوت هم آدم رو میبره، اولش شک و شبهه است، ولی تا از انسان یک دشمن برای خدا درست نکنه دست بر نمیداره. همینطور که امیرالمومنین فرمودن که عدو الله، این دشمن خدا، یعدیکم بدائه، شما رو به بیماری خودش مبتلا میکنه و تا این کارو نکنه دست بر نمیداره. یعنی انقدر کار رو ادامه میده تا ما آرام آرام اول شبهه میکنیم، بعد درگیر میشیم، کار ما به دشمنی و عداوت میرسه. لکل ناکثن، حضرت فرمود شبهتون، اینا با شبهات کم کم کارشون به نکس و درگیری و به ید شکنی میرسه. خدای متعال میفهمد فان یشاء الله یختم علی قلبک. اینجوری نیست، وحی از ناحیه خدای متعال است. اگر میخواست باب وحی رو به روی تو میبست. این حرف خداست که فرموده قل لا اسالکم علیه اجرا. اینو یه مقداری حالا توضیح میخواد. بعد فرمود ایم حق پیغمبر ما و ایم هو الله الباطل و یحق الحق بکلماته. خدای متعال به وسیله کلماتش حق رو محقق میکنه، باطل رو محو میکنه، که فرمود این کلمات وجود مقدس معصومینن تا امام زمان علیه السلام. انه علیم بذات الصدور، باطن انسان ها رو خدای متعال مشرفه و میدونه در باطن انسان ها چه میگذره. و هو الذی یقبل التوبه عن عباده. خب یه عده‌ای برگشتن توبه کردن از این حرف، خدای متعال فرمود و هو الذی یقبل التوبه عن عباده، خدای متعال توبه بندگانش رو میپذیره اگر واقعا رجوع کنن. و یعفو عن السیئات، نسبت به سیئات اونها خدای متعال عفو میکنه، ولو این از کنم سیئه باشه که یه نوع سوء ظن نسبت به رسولم باشه، اگه واقعا توبه کنه برگرده خدای متعال جبران میکن. و یه عالم ما تفعلون، نسبت به اون چه انجام میدید خدای متعال ظاهر و باطن عمل رو میدونه. لذا عرض کردیم سه دسته شدن نسبت به این فرمان الهی. عده پذیرفتن، اهل حسنه شدن، اتیان حسنه شدن. خدای متعال میفرماد که پاداش اونا اینه که و من یقترف حسنتا نزل له فیها حسنا، با مغفرت و شکرمون با اونا برخورد میکنیم. یه عده اینا تکذیب کردن حضرتو، با پای این تکذیب ایستادن جمع منافقین. یه عده اهل توبه ان، ابتدا راه همراه نشدن ولی برمیگردن. اونها هم خدای متعال میفهمد که یقبل توبه تن عباده. خب نکاتی رو عرض کردیم، جمع‌بندی کنم و دیگه این آیه رو ان شاء الله امشب به اندازه وسع ازش بحث بکنیم و تمام بکنیم. نکته اول این بود که در قرآن مکرر آمده که از زمان انبیا میفهمد قل لا اسالکم علیه اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، از جمله در سوره مبارکه شعرا، از زبان حضرت نوح، از زبان حضرت هود، عرض کنم از زبان جناب صالح، از زبان لوط، از زبان شعیب، میفهمد پیغمبر ما به همه این انبیا به قومتون بگید که لا اسالکم علیه اجرا، من در مقابل رسالتم از شما مزد نمیخوام. ان اجری الا علی رب العالمین، مزدی که من در رسالت میخوام این مزد بر عهده خداست، اوست که باید پاداش رسالت رو بده. روشنم از خود نبی اکرمم در آیات متعددی همینو نقل کرده که بهشون بگم من هیچ مزدی از شما نمیخوام، مزد من با خداست. این یه نکته و این روشنم هست. انبیای الهی هیچ وقت نگاهشون به پایین نبوده، ولی کاری نمیتونستن انجام بدن. فرق انبیای الهی با دشمنانشون اینه که اونا نگاهشون به دست بندگان خداست، از دست بندگان خدا میگیرند، ارتزاق میکنند، از توجه اونها، از توجه مردم به خودشون بهرمند میشن، مبتهج میشن، پربه میشن. ولی انبیای الهی اینجوری نیستن. انبیای الهی دستشون در دست خداست، از خدا میگیرند، به بندگان خدا عطا میکنند. این آیه شریف عرض کردیم همین معنا رو بیان میکنه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خدای متعال ولایت شما رو به دست کسی داده، شما باید تولیه به کسی پیدا کنید که یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون هستن، دائما در حال صلاتن و دائما هم در حال زکاتن و این زکاتشون در حال رکوع واقع میشه. یعنی در حالی از دست خدا میگیرن به بندگان خدا میدن که این حال حالت رکوعه، هیچ وقت از حالت رکوع و خشوع در مقابل خدا خارج نمیشن. اون موقعی که دست عباد الله رو میگیرن غافل از خدا نمیشن. یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. از دست خدا میگیرن بعد زکات به دیگران میدن. تمام خیراتی که به ما میرسه زکات امیرالمومنین دیگه، زکات امام زمان سلام الله علیه است. ما هم زکات خور حضرتیم دیگه. درست این حضرت از دست خدا میگیرن به ما میبخشن. یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اصلا نگاه اونا به پایین دست نیست که از پایین دست بگیرن. رب میفرمید مستغنی از ما هستن. لذا اگرم به ما گفتن که یه مالی رو به امام برسونید، در روایات داره که اگر خیال کنید امام محتاج به اون مال شما مشرک میشید. مثل این که آدم در راه خدا انفاق کنه بگه من دارم به خدا میبخشم، خدا احتیاج به من داره. این آدم که مؤمن نیست، که موحد نیست که خیال کنه خدا امثال محتاج به انفاق منه. اینطور نیست که خدا امثال محتاج به انفاق ما باشه. همین مطلب رو یهودم میگفتن ها، میگفتن که شما میگید به کسانی کمک کنید که اگر خدا میخواست به اونها امکانات میداد، خدا نداده من برش از مال خودم به اون بخشم. یه مغالطه است ها، ولی یه نکتهش درسته. واقعا خدای متعال که محتاج به انفاق ما نیست، در تدبیر امورش برای اینکه امکانات رو به انسان ها برسونه نیازمندی به این نیست که از دست ما برسونه، که میتونه مستقیم اداره کنه. یه تدبیری پشتش، حالا اون تدبیر رو دیگه اونا ازش غفلت میکردن، که ما در داد و ستد با خدا رشد میکنیم. مسئله این نیست که خدای متعال نمیتونه یه جوری امکانات رو تقسیم کنه که هیچ کس محتاج به که دیگری نباشه. مسئله این است که ما از طریق داد و ستدی که میکنیم با خدای متعال رشد میکنیم. این طریق رشد ماست. حالا اون بحث بمونه. نسبت به اولیاء الهی مسلمه، انبیا اینجوری بودن که قل لا اسالکم علیه اجرا. هیچ پیغمبری مزد رسالت رو از مردم نمیخواست. من اومدم شما رو هدایت کردم، شما به من پای. اصلا نمیتونن. او داره دستگیری میکنه، چطور عباد الله مزد او رو بدن؟ شدنی نیست. او داره شفاعت میکنه و این شفاعت از عالم بالا به پایین جاری میشه. معنا نداره از پایین بتونن مزد اون شفاعت رو بدن. که عنایت دارید اون هدایتی که از عالم بالا میاد چجوری میتونه پایین دستی او رو جبران بکنه؟ شدنی نیست. بنابراین انبیا همه اینو مکرر میفرمودن ان اجریا الا علی رب العالمین. پاداش ما داریم، اما پاداشمون با رب العالمینه. حالا او چجوری پاداش میده؟ هم ما رو رشد میده، هم در مقام شفاعت کار ما رو به نتیجه میرسونه دیگه. سید الشهدا کاری کردن منهای اون اجر باطنیش که حالا یا ایت و هن نفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه، نتیجهش میشه یه هدایت امم در تاریخ. این رب العالمین این عمل رو پرورش میده. ذیل عاشورا عباد الله همه دستگیری میشن، به اون مقام قرب میرسن و نتایج عاشورا رو خدای متعال با ربوبیت خودش در عالم جاری میکنه، نه اینکه کسی میتونه مزد بزنه. اصلا شدنی نیست. پاداش امام همون چی ربوبیتی است که خدای متعال نسبت به فعل امام در مقام شفاعت میکنه و این فعل رو تبدیل میکنه به نتیجه میرسونه. امت ها با او هدایت میشن، امت ها ساخته میشن. این کار رب العالمینه. ما چه کار میتونیم برای امام حسین انجام بدیم؟ از این خیلی واضحه و یه جا فقط در قرآن است، اونم نسبت به پیغمبر ماست، که این پیامبر که ختم همه پیامبرانه، رسالتش شرافت بر همه رسالت ها داره، کتابش مهیمن بر همه کتبه، میفهمد او من یه مزد از شما میخوام. قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القرب. این رو هم خدای متعال در عرض کنم آیات دیگه باز توضیح داده، که خدای به حضرت میفهمد که قل ما سالتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله. دوباره باز در سوره مبارکه سبا آیه 47 میفرماد بهشون پیغمبر ما به اینها بگو اون مزدی که من از شما خواستم، اجر خواستم، اما فهو لکم. اجری به من میدید ولی در واقع به خودتون دارید اجر میدید. اجری که به من میدهید به خودتون برمیگرده. ما سألتکم من اجرن فهو لکم ان اجری الا علی الله. اون پاداش من که با خداست. اینی که میگم مزد منو بدید در واقع دارید به خودتون منفعت میرسونید. اون منفعتی که ما از این مزد، از این اجر میبریم، به یه معنا هم عرض کردم هم اجر حضرت، در عین اینکه اجر حضرت لکم انتفاعش به ما میرسه. یه موقع آدم اینو اینجوری معنا میکنه، میفهمد که خدای متعال مثلا میفهمد ان تنصر الله ینصرکم، خدا دین منو یاری کنید، منو کمک کنید، من شما رو کمک میکنم. خب ما واقعا میتونیم خدا رو کمک کنیم، امیرالمومنین در نهج البلاغه نقل شده میفهمن که استنصرکم و له جنود السماوات و الارض، این خدایی که میگه منو کمک کنید تمام سماوات و ارض لشکر او هستن، چه احتیاجی به ما داره؟ این استنصار معناش اینه که خودمون رو در واقع داریم نصرت میکنیم دیگه. بعد میفهمین خدا متعال میگه منو یاری کنید، در واقع یه نوع تشریف داره، شرافتی بر ما داره درست میکنه، ولی کسی نمیتونه خدا رو یاری کنه. در باب حضرت هم همینطوری است، ولی یه معنای عرض کردم دیگه، هم میشه که واقعا مزد حضرته، اما این مزد تمام انتفاعش به ما برمیگرده. چراشون حضرت یه راهی به سوی خدا باز کردن، مزد حضرت اینه که ما تو این راه حرکت کنیم. اگه حرکت کردیم مزد حضرت رو دادیم، حالا واقعا اگر حرکت نکنیم که انه او حضرت راهو باز کردن، کسی تو این راه نمیره دیگه. زحمت حضرت اینجوری تدارک میشه از ناحیم. اون مزدی که خدا میدهد اینه که کار حضرت رشد میده، تربیت میکنه، سرپرستی میکنه، تو عالم به مقصد میرسونه. مزدی که ما میدیم اینه که خب راه باز کرده، تو راه حرکت کنیم دیگه. ولی واقعا وقتی ما تو راه حرکت میکنیم، در عین اینکه مزد حضرت تمام منافعش به خود ما برمیگرده، از اینکه اون راهی که حضرت تو عالم باز کردن رهرو درش پیدا بشه، چیزی گیر حضرت نمیاد، ولی یه نوعی پاداش حضرت دیگه، حضرت زحمت کشیدن به یه معنا هم اجر ایشونه، هم تمام منفعت اجر به ما برمیگرده. خب چجوری منفعت اجر به ما برمیگرده؟ اینو باز در آیه دیگه همه ملاحظه فرمودید، خدا متعال میفرماد که قل ما سألتكم من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. من از شما مزدی نمیخوام الا اینکه کسی بخواد یه سبیلی با خدا داشته باشه. من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا، اون کسی که بخواد یه سبیلی به سوی خدا اخذ بکنه، سبیل به سوی خدا داشته باشه، او من از او مزد میخوام. قل ما سألتكم من اجر الا من شاء، اجری از شما نخواستم، یعنی به تعبیری از کسی مزد نمیخوام. قل ما سألتكم من اجر الا من شاء، یعنی من اجری از شما نمیخوام از الا از این دسته، این دسته ای که من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا، اونایی که میخوان تو راه خدا حرکت کنن، یه سبیلی به سوی خدا داشته باشن، من از اینا مزد میخوام. وقت اون مزد چیه؟ مودته. این مودت چیه؟ همون سبیل، در سبیل حرکت کردنه. اگر کسی میخواد سبیلی به سوی خدا داشته باشه، این سبیل مودته. یک صراطی در عالم به سوی خداست و اون صراط مستقیم امامه، که در روایات متعدد آمده. این صراط مستقیمی که ما رو به مقصد میرسونه، صراط محبت، صراط معرفت، صراط طاعت و بندگیست، صراط منعم علیهم، منعم علیهم، اونایی که خدا متعالشون نعمت داده تو این صراط هم، این صراط خود امامه. حالا مکرر روایاتش آمده دیگه، در معانی الاخبار عرض کردیم این روایت هست. صراط الذین انعمت علیهم الذین انعم الله علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب. اینا فهمودین صراط مستقیم خود امامه. خب ما باید یه سبیلی به سمت خدا داشته باشیم، سبیل در این صراط. هر کسی باید یه راهی داشته باشه، این راه در این صراط مستقیمه. لذا هر مؤمنی برای خودش یه سبیلی، اگر مؤمن باشد، اگر بخواد به سوی خدا بره، باید در این صراط مستقیم یه سبیلی برای خودش داشته باشه. لذا سبل متعددن، سبل السلامه، ولی صراط یک صراطه. هر مؤمنی یک سبیلی در این صراط مستقیم داره. خب این سبیل ما در صراط مستقیم چجوری راه ما باز میشه؟ امام صراط مستقیمن، ما میخوایم یه سبیلی با امام داشته باشیم. یا لیتن اتخذتو مع الرسول سبیلا، میخوایم یه اتخاذ سبیل کنیم. الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا، این سبیل باید با نبی اکرم باشه، این سبیل باید با امام باشه. چجوری من به سبیل میرسم؟ این مودت راهش. مودت برای ما یه سبیلی درست میکنه، راهی برای ما باز میکنه در این جاده مستقیم، در این صراط مستقیم به سوی خدای متعال که صراط معرفت و محبت و عبودیت هست. این مزدی که حضرت میخواد، این راهی برای ما باز میکنه. لذا میفهمد من از اونایی که میخوان یه راهی به سوی خدا داشته باشن مزد میخوام. میگم حالا بیاید مودت ذوی القربای منو داشته باشید، یه راهی به سوی خدا براتون باز میشه. اما اونایی که اهل این وادی نیستن، حضرت از اونا مزدی نمیخواد. لذا در سوره مبارکه صاد، حالا ذیل داستان ابلیس و سجده ابلیس که حالا اون ارتباطش با هم دیگه باید بحث بشه، میفهمد که من از شما موز نمیخوام و ما انا من المتکلفین، من از متکلفین نیستم، که روایت اینو معنا کرده. حالا من این یکی روایت و خدمتتون بخونم که حضرت فرمودن قال لأعداء الله اولیاء الشیطان اهل التکذیب و الانکار. این آیه خطاب به اینهاست، اونایی که اعداء اللهن، اولیاء الشیطانن، اهل تکذیبن، همینایی که در آیه قرآن عرض شد به حضرت عرض میکنن که ام یقولون افترا علی الله کذبن، میگن حضرت به خدا دروغ بسته، خدای متعال نگفته که از اونها مزد مودت بخوا، حرف خودش از علیاذ بالله میخواد بر ما مسلط کنه اهل خودش رو. قرآن حضرت میفرمان که به اینها اینجوری حضرت فرمود قل ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، من از شماها مزد نمیخوام چون من متکلف نیستم. متکلف و حضرت معنا کردن، یعنی یقولو من متکلف نیستم ان اسألکم ما لستم به اهله، تکلف یعنی من چیزی از شما بخوام که شما اهلیتشو ندارید. پس ببینید همین مزدی هم که حضرت میخواد از چه کسانی میخواد؟ قل ما اسألکم، من از شما مزد نمیخوام الا من شاء، یعنی از یه دستتون من مزد میخوام، اون کسانی که اجر میخوام، الا اون کسانی که میخوان یه راهی به سوی خدا داشته باشن. اگر میخواید راهی به سوی خدا داشته باشید، میگم حالا اجر من همینه که یه سبیلی اتخاذ کنید، این سبیل میشه مودت. اما اونایی که اعداء اللهن، اولیاء الشیطانن، اهل تکذیب و انکارن، حضرت از اونا این پاداش هم از اونا نمیخواد. چرا؟ چون این تکلفه. کسی که اهلیت برای این کار نداره بگه من از تو مودت میخوام، اصلا صلاحیت مودت نداره، اون اهل تکذیبه. اونایی که مؤمنن میفرماد حالا اگه شما مؤمنید من از شما یه مزدی میخوام. اون مزد چیه؟ اینه که مودت فی القربا. نتیجه این مزد چیست؟ لکو، به خودتون میرسه. چه منفعتی به ما میرسه؟ اگر این کارو کردید راهتون به سوی خدا باز میشه. من یه صراط مستقیمی در عالم قرار دادم، شما اگه میخواهید یه راهی داشته باشید من از شما حالا میخوام، این پاداش منه، این پاداشم تمام به شما برمیگرده. من راهی به سوی خدا باز کردم، شما اگه میخواید یه سبیلی برای خودتون تو این صراط داشته باشید از طریق مودت حاصل میشه. عنایت فرمودین. لذا این تا اینجا که پیامبر مزد رسالت رو از کسی نمیخواد، این مزدی که میخواد باز حضرت میفهمد که اینی هم که میگم مزد بدید لکم، به نفع شماست. این اجر الا الله، اجر من با خداست، این که از شما خواستم منفعت شما توش تأمین میشه. اجر رسالت حضرت، رسالت حضرت مقام شفاعت و دستگیریه دیگه، باطنش تقرب خود حضرته و در منزلت بعدی تحقق شفاعته، هر دو با ربوبیت خدای متعال انجام میشه. ما چه کار میتونیم در تقرب خود نبی اکرم به خدای متعال برای حضرت انجام بدیم، یا در تحقق شفاعت حضرت در عالم ما چه کاریم که بساط شفاعت حضرت رو در عالم ما محقق بکنیم؟ و کار خداست. ما کاری که میتونیم اینه خودمون با حضرت راه بریم، اینم یه نوع مزد حضرته که اون راهی که حضرت به سوی خدا باز کردن ما رهرو به اون راه باشیم، این مزد حضرته. ولی این مزد تمام منفعتش به ما برمیگرده. اجر حضرت اونیست که خدا میده، اجر حضرت اینه که میفهمد که از کنم ولسوف یعطی که ربک، اون عطا الهی است که از اجر حضرت ما چه کار برای حضرت میتونیم انجام بدیم؟ کسی نمیتونه. مثلا انبیا اینجوریان، امت که نمیتونه برای پیغمبرش کاری کنه، او از عالم بالا آمده، او دستش تو خزائن الهی است، به عالم بالا متصله، او که از پایین ارتزاق نمیکنه، نگاهش به پایین نیست. اگه نگاهش به پایین بود که پیغمبر نبود که، میشد مثل خود ما احمد کردیم. لذا این داستان اینه، ما سألتكم قل ما اسألكم عليه من اجر الا الموده فل قربا. این تا اینجا. خب حالا این مودتی که حضرت از ما خواستن چیست؟ نسبت به چه کسی است؟ این ذوی القربا کیا هستن؟ عرض کردیم این ذوی القربا مقصود کسانی هستن که یه نوع صاحب تقرب به نبی اکرمن دیگه. ذوی القربا یعنی همین، رشته تقربی به حضرت دارن. این رشته تقرب یعنی رشته اتصال ظاهری، هم قبیلن، عشیرشون یکی است، اجداد و نسلشون یکی است، یعنی اینها. حالا اهل سنت ببینید عامه چجوری این آیه رو معنا کردن، با اینکه روایات قوی خودشون دارن که حضرت فرمودن این ذوی القربا امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسنین سلام الله علیهم هستند در اینجا، یا در بعضی روایات ما هست ائمه علیهم السلام تا آخر. این ذوی القربا اینو هستن. عرض کردیم این رشته تقرب رشته خاصی است، لذا عرض کردیم در روایات ائمه هست. شما چطور میتونید ذوی القربا کسی باشید که معصوم است؟ این رشته رشته اتصال به عصمت حضرته. این ذوی القربا کسانی هستند که حالا روایت رو از جلسه قبل خوندم دیگه تکرار نمیکنم. این ذوی القربا اون کسانی هستند که تقربشون تقرب خاصه، با رشته عصمت حضرت متصلن. لذا عرض کردیم غیر معصوم هم ما داریم در نسل امیرالمومنین، در نسل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اونا هم نسلن، ولی تقرب معصوم ربطی به اون نداره. اینکه امام صادق میفهمد ولدنی رسول الله و انا اعلم کتاب الله، من پسر پیغمبرم، همه کتاب خدا رو میدونم، این یه توالد معمولی که نیست که. توالد معمولی رشته انتقال علم الکتاب نیست که، این ناظر به یه ارتباط خاصه. این تقربی هم که در این آیه هست در روایات معنا شده که این ذوی القربایی که مودتشون اجر رسالته، مودت اونها سبیلی برای ما به سوی خدا باز میکنه، ما رو در سبیل الله قرار میده و جز اینم راهی برای سبیل الله نیستا. فرض کنید مثال میزنم، اگر یه عده‌ای مودت اهل بیتو ندارن ولی بگن این سیاست مدار خوبی، از بابی که سیاست مدار خوبی به حرفش گوش بدیم، که به خدا نزدیک نمیشه که. اونی که نزدیک میکنه ما رو مودته. بنابراین این سبیلی که خدای متعال قرار داده، قل ما اسألکم من اجر، این سبیل نسبت به یه ذوی القربا خاصیه. اینکه حضرت حالا گفته که ببینید توهم بعضی منافقین همین بود دیگه، خیال میکردن میخواد بگه که بیاید خودتون رو قربانی مثلا قریش کنید یا قربانی نسل من کنید. این نیست که حضرت میگه مزد من اینه که بچه های من عزیز بدارید، مگه قمکش بازیه؟ مسئله دیگری است. یه عده‌ای ذوی القربا هستن، اینا حد فرمودین. البته نمیخوام بگم اون مسائل در جای خودش محترمه ها، فرموده نسل حضرت رو تکریم کنید، اون یه سخن دیگری است. این ذوی القربا یه دسته خاصی هست. این تقربی که مودت اونها مزد رسالت میشه، اجر رسالت میشه، سبیلی برای ما به سوی خدا باز میکنه، این مودت مودت خواه، این تقرب تقرب خاص که عرض کردیم تقربی است که رشته عصمت رو متصل میکنه، میشن معصوم. معصوم ذوی القربا معصومه، اونها رو در میدان مباهله قرار میده، روایت رو تقدیم کردم. این تقرب به نبی اکرم است که کنار نبی اکرم میتونن تو میدان مباهله بیان، و الا قریش و حضرت به خودش بیاره تو میدان مباهله چه خاصیتی داره؟ اونا دستشون رو ببرن به سمت خدا، حق محقق میشه در عالم؟ یه جریان خاصی است. لذا این ذوی القربا مقصود تقرب خاصه، لذا در روایات ما مکرر آمده، عامه هم دارن این روایاتو که مقصود امیرالمومنین فاطمه زهرا و حسنین و نسل سیدالشهدا تا امام دوازدهم، اینا اون ذوی القربایی هستن که مودت اونها اجر رسالت حضرت. اینا هم پس این یک ذوی القربا که این تقرب خاصه، مودت هم عنایت دارید که این مودت رو الان عرض میکنم صرف دوستیه، یه امر دوستی و دوست داشتن ظاهری نیست، بلکه یه امریست که بسیار سنگینه، برداشتن بارش کار آسانی نیست. لذا در روایات خوندیم روایتشو، حضرت فرمود که وقتی حضرت فرمود ازتون مزد میخوام تا سه بار جواب ندادن، حضرت فرمود مقصودم مزد پول و ثروت و اینا نیست، گفت حالا بگو. حضرت فرمود الا المودت فی القربا، همه قول دادن ولی جز هفت نفر وفا نکردن به این عهد، سلمان و ابوذر و مقداد و عرض کردم خدمتتون. اینا فهمیدین اینطور نیست که این مودتی که میخوان یه امر ساده ایست، یه امتحان سنگینه، یه تکلیف سنگینه. لذا حالا بذارید من روایتشو بخونم ببینید این عرض کنم مودت چجوری معنا شده. یک معنایی که برای مودت کردن خود خدای متعال در قرآن توضیح میده، میفهمد لا اسألكم علیها اجرا الا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا. بعد میفهمد و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا. اگر کسی حسنه ای کسب کنه ما در اون حسنش اضافه میکنیم. که حالا عرض میکنم این ازدیاد حسنه چیست. و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا. اگر کسی حسنه ای بیاره، حسنه ای کسب کنه، ما در همون حسنه اضافه میکنیم، همونو زیباترش میکنیم، همونو کاملترش میکنیم. نزد له فیها در اون حسنه یک حسنی هم ما اضافه میکنیم. نزد له فیها حسنا که اون حسنن با تنوین که آمده، یعنی تمام حسنه همین نیست که خدا اضافه میکنه. شما یه چیزی میارید، من نزد له فیها حسنا، با ازدیاد ما این حسنش کامل میشه. ان الله غفور شکور. لذا پیداست که این یقترف حسنتن همون مودت. مودت اون حسنه ایست که آدم با خودش باید بیاره. لذا در بعضی روایات همینطوری معنا کرده. روایتی رو در از کنم کنز جامع الفواید نقل کرده و همچنین در تعویل الآیات نقل کردن از کنم که علی ابن جعفر آن فلان عن الحسین ابن زید عن الحسن ابن زید عن ابیه عن جده، از وجود مقدس نبی اکرم که از جدش نقل میکند، قال خطب الحسن ابن علی ابن ابی طالب حين قتل علی فقال، نقل میکند که امام حسن علیه السلام از کنم وقتی امیرالمومنین به شهادت رسید یه خطبه خوندن، ایتی که از اون خطبه است و انا من اهل بیت افترض الله مودتهم على كل مسلم حتى يقول قل لا اسألكم عليها اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزل له في حسنا. حضرت من از اون اهل بیتی هستم که خدای متعال مودتش رو بر همه مسلمین واجب کرد. بعد این آیه شریفه رو خوندن، بعد فرمودن فقتراف الحسنه مودتنا اهل البيت، که خدا فرمود من یقترف حسنه نزل له في حسنا، این توضیح هم مودت. پس یه معنای مودت همین اقتراف حسنه است. حالا این حسنه چیه؟ این حسنه در روایات معنا شده دیگه، هم در ذیل این آیه هم در ذیل آیات دیگه. حضرت در یه روایتی که در تفسیر فرات ابن ابراهیم هست از امام باقر علیه السلام محمد مسلم نقل میکند تا میرسه به اینجا، حالا میگه به حضرت عرض کردم که به من یقترف حسنتا نزل له فی حسنان، آیه یعنی چه؟ حضرت فرمودن قال هو تسلیم لنا و صدق فینا و ان لا یکذب علینا. حسنه یعنی تسلیم نسبت به ولی خدا بودن، تصدیق کردن ولی خدا به اینکه که دروغ بر امام نبنده انسان، که صدق نسبت به امام نسبت بده و صدق و فینا، تسلیم و تصدیق، این میشه حسنه. مودت بنابراین میشه اختراف حسنه. حسنه رو تعریف کردن یعنی تصدیق امام، تسلیم امام بودن، این میشه حسنه. اونی که خدای متعال از ما میخواد به امان اجر رسالت اینه که تصدیق کنیم ذوی القربای حضرت رو. اون ذوی القربایی که باید تصدیقش کرد، تسلیمش بود، این که هر ذوی القربایی نیست، هر کی از قریش ما تسلیمش باشیم، اصلا معنی داره این حرف؟ وقتی مزد رسالت پیداست. در یه روایت دیگری که این باز ذیل همین توضیح همین آیه است، در دعای ابن اسلام هست که خدای متعال فرموده قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودة في القربى، فرمود و من وفا محمدا اجره صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود اگر کسی اجر حضرت رو وفا کنه، یعنی پیمانه رو پر بیاره، وفای به اجر یعنی کم نگذاره در اون اجری که حضرت خواستن، وفا یعنی پر کردن پیمانه دیگه، توفیه یعنی این کم نذاره، مقادم تو فروش کم این ور خالی میذاره، مثلا این توفیه نیست، توفیه یعنی پیمانه رو پر کنی. اگر کسی وفا کند به وجود مقدس نبی اکرم، وفا کند اجرش را، اون اجر چی بود؟ به مودت قرابته. خب فقط عدل امانه، امانت رو ادا کرده، که انه مودت یعنی ادای امانت. یه امانتی خدا به ما داده، اون امانتی که خدای متعال فرمود که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض، اون امانتی که خدای متعال بر آسمان ها و زمین عرضه کرد، و رو دوش ما هم هست، ادا اون امانت به این مودت واقع میشه. عنایت کردین، اون امانت رو کسی به مقصد میرسونه، ادا میکنه، به صاحبش میرسونه، یه امانتی است. یه امانت رو باید ادا کنیم دیگه. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. هر امانتی رو میفهمید به اهلش، که در روایات در یه مقام گفته شده این امانت ولایتی است که رو دوش ائمه است، بعد به امام بعدی بسپرن، نمیشه به غیر اهلش واگذار کنن. به اختیار امام هم نیست، به اختیار خدای متعال. به حضرت میگن این بارو کجا باید بگذاری زمین؟ امام بعد شما کیست؟ حالا روایت زیل این آیه است ملاحظه کردیم. یه معناش هم نازل به ماست که ما خدای متعال یه امانتی رو دوشمون گذاشته، این امانت رو باید برسونیم به اهلش. اهلش کیان؟ ذوی القربان. چجوری این امانت به مقصد میرسه؟ مودته. اگه مودت نداشته باشید بار امانت رو نرسوندید به مقصد. عنایت میکنید؟ من اینجوری میفهمم، نسبت نمیدم. خدای متعال به ما یک امانتی داده، شاید اون امانت همون قوه اختیاری است که خدا به خیلی امانت بزرگیه، به ما اختیار در بندگی داده. عنایت میفهمم، میتونیم با تاب از سر تو بندگی بکنیم، نخواست خدای متعال ما رو مجبور کند. این اختیار وقتی بارش رو زمین گذاشته میشه که شما اینو بسپرید به امام. اگر انسان با اختیار خودش مودت امام رو کسب بکنه و از طریق این کسب مودت یه راهی پیدا کنه به سوی خدای متعال، این بار امانت رو مقصد رسوند. امانت انسان باید به ذوی القربا برسونه، این از طریق مودت میرسه. لذا عنایت کردید، این میشه مودت. مودت یعنی اتخاذ سبیل. عرض کردم آیه رو خوندیم دیگه، مودت الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. من مزدی که میخوام از یه طایفه میخوام، اونایی که میخوان یه راهی با خدا داشته باشن باید مودت ذوی القربا داشته باشن. مودت ذوی القربا یعنی اتخاذ سبیل، یعنی با امام راه رفتن، یعنی راه رفتن با امامم میدونید باطنش حب دیگه. انسان اگه به مقام محبت نرسه که نمیتونه با امام راه بره. اینایی که با امام راه میرن توایفین، ولی کاملش همون مودت. انسان اگه بدون مودت که نمیتونه با امام راه بره. که وقتی مودت امام رو داره، تولی به ولایت امام داره، تسلیم به امام، در مقام تسلیم و تصدیق به امام هست، این میتونه با امام راه بره. البته اینا میگن درجاتی دارن دیگه، ممکنه رغبت در ثواب داشته باشه، خوف از عقوبت، کمالش در محبت تامه. ولی راه رفتن با امام در عالم، معیت با امام، سبیل با امام داشتن و با در این صراط مستقیم حرکت کردن، این مودت میخواد. لذا حسن معناش اینه، من یقترف حسنتن، یعنی این. لذا در آیات دیگه هم این حسن معنا شده، اون من جا ابل حسنه. این حسنه اینقدر مهمه، عنایت کنید. من جا ابل حسنه، از من جا ابل حسنه فلهو خیر منها و هم من فزعین یوم اذن آمنون. اونایی که تو قیامت با هم با خودشون حسنه میارن، اون پاداشی که بهشون میدن از حسنه خودشون بیشتره. من جا ابل حسنه فلهو خیر منها، این همونه. و من یقترف حسنه نزد لهو فیها حسنا. من جا ابل حسنه فلهو خیر منها، کسی که حسنه با خودش میاره، یه منزلتی از حسنه رو میاره، اون چه برای او حاصل میشه، دستاورد این حسنه است، خیر منها، از اون حسنه بهتره. و من جا ابل سیئه کبت وجوه هم فی النار، و من جا ابل حسنه فلهو خیر منها و هم من فزعین یوم اذن آمنون، از فزع اکبر قیامت اینا در امانن. اونایی که با خودشون حسنه میارن تو قیامت، از اون فزع اکبری که یوم ارز کنن تذهل کل مرزعت اما ارزعت و تذهل کل دات حمل حمله ها، اون روزی که هر مادری که در حال شیر دادن بچهشه، طفل شیرخوار داره، بچه رو فراموش میکن، هر صاحب حملی بارش رو زمین میذاره، اون روز و هم من فضعن یوم اذن آمنون، از اون فزع در امانه. اما من جا به سیئه فکبت وجوه هم فی النار، اونایی که با خودشون سیئه میارن تو عرصه قیامت، به رو در آتش جهنم میفتن. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، این عین عملتونه، این سیئتون است. در مورد اهل حسنه میفهمد من جا به حسنه فلهو خیر منها، اما در مورد اهل سیئه میفهمد از کنم فکبت وجوه هم فی النار، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا با عمل برابره. عذاب بیشتر از عمل نیست. عنایت کردین. با اینکه سیعه است ولی خدای متعال بیشتر عذاب نمیکنه. ولی همون عذاب برابرش این فکبت وجوه هم فنا که الان این قابل توضیحه دیگه که چطور این سیعه این حالت رو در انسان ایجاد میکنه. ذیل شعر روایتیست از امیر المومنین ارواح نافده فرمودن الحسنه معرفت الولایه به حب و اهل بیت. اون حسنه ای که اگر کسی با خودش آورد اجرش بهتر از اونه، یعنی به یه مرتبه بالاتری از محبت میرسوننش. فله خیر منها، چون خیری تو عالم نیست الا همین حب. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه فله خیر منها، یعنی کسی با خودش معرفت و محبت بیاره، محبت امیرالمومنین، پاداشش یه منزلت بالاتری از محبته. با امیرالمومنین راه میرفته، حالا یه منزلت دیگری از همراهی به او میدن. در وادی ولایت بوده، یه مقام بالاتری در این وادی ولایت به او میدن. این فله خیر منهاست. فرمود و من جواب سیعه سیعه انکار الولایه به بغض اهل بیت، انکار و بغض. عنایت میکنی. پس این حسنه ای که من یقترف حسنتا نظر له فی حسنا، این همون من جواب الحسنه فرمود از کنم حبنا اهل بیت دیگه، محبت اهل بیت علیهم السلام و تحمل ولایت اهل بیت علیهم السلام، این همون مودته. پس مودت همین اقتراف حسنه است، اکتساب حسنه است، حسنه به تسلیم، تصدیق و امثال اینا تعریف شد. و اثرش هم اینه که عرض کردیم اگه کسی این حسنه رو بیاره امانت الهی رو ادا کرده. کسی که اقتراف حسنه نمی کنه، به مقام مودت نمی رسه، اون امانت رو بارش رو زمین نگذاشته، خیانت در امانت کرده اگر کسی به مقام نرسه. لذا در این روایت نورانی عرض کنم، در این روایت نورانی حضرت میفهمند که حسنه مودت اهل بیت و من وفا محمدن اجره به مودت قرابته فقط عدل امانه و هوت تسلیم لنا و تصدیق بینا، تسلیم و تصدیقه، تکذیب نکردنه. در یه روایت دیگه حضرت فهمود معرفت الولای و حبنا اهل بیت، این همون اتخاذ سبیله. لذا عنایت کنید این مودت سوری و زبانی نیست، لذا داره فقط 7 نفر بارشو برداشتن دیگه، بقیه دیگه زمین گذاشتن. همه مدعی محبتن، دیدید که روایاتو نقل میکنن به وفور. این که مودت نیست که، اما دروغ میگه کسی بگه من امیرالمومنین رو دوست دارم دشمنش هم دوست بداره. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، دو تا قلب نیست که دو طرف حرکت بکنه. اگه حضرت رو دوست داری با حضرت باید باشی، اون طرف رو دوست داری نمیشه جدا شدن. اینطور نیست که بتونی جمع کنه انسان بین مودت امام و مودت دشمن. حرف زیاده دیگه، نهایت کردین. بنابراین نهایت بکنید این اجمال بس. این نزد لهو فی حسنا یعنی چی؟ حسنشو اضافه میکنیم. شاید معناشین یه معانی متعدد داره، من یه روایت تقدیم کنم. پس بنابراین قل ما اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا، من یه پاداش از شما میخوام، اونم مودت نسبت به قربا و مقربان خاص منه که در مقام عصمتن، در مقام طهارتن، مصداق آی مباهلن، با اونا میشه بری مباهله کنی با دشمن. این ذوال قربا مقصوده. این مودت اگه آمد و من یقترف حسنتن نزل له فیها حسنا، این اضافه حسنی که خدای متعال اگر کسی مودت اهل بیتو داشته باشه خدای متعال اضافه میکند این حس رو، در یه روایتی توضیح داده شده که حالا این روایت من فقط اجمالش رو میخونم. روایت در کتاب شریف کافی است از امام باقر سلام الله علیه، فی قول الله عز و جل و من یقترف حسنتا نزد او فی حسنا قال من تولى الاوصیا. پس حسنه رو به چه معنا کرده؟ به تولی، یعنی ذیل ولایت اونها قرار بگیری، با ولایت اونها تو الارم دار. این همون اتخاذ سبیله. پس مودت یعنی اتخاذ سبیل، یعنی تولی، یعنی در همه امور ذیل ولایت اونها حرکت کردن، از ولایت اونها فاصله نگرفتن. و من تولى الاوصیا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و تبع آثارهم، پیرو آثار اونها باشه، راهی که اونا معین کردن از اون راه حرکت بکنه. فداک یزیده، خب خدا میتار چی اضافه میکنه؟ ولایت من مضا من النبیین والمؤمنین الاول حتی حسل ولایتهم الى آدم. این مؤمن رو خدای متعال وصل میکنه به همه مؤمنین عالم تا حضرت آدم، یعنی مودت همه اونا، محبت همه اونا پیدا میشه. یعنی اگر کسی با امام راه رفت، این مسیر همه اولیای خداست. انسان با همه اولیای خدا رشته ارتباطش از طریق ارتباط با امام برقرار میشه. اگر او ارتباطش رو با امیرالمومنین برقرار کنه، خدای متعال ارتباطش رو با همه مؤمنین اولین از انبیا تا حضرت آدم که همه شیعیان امیرالمومنینن دیگه. انسان اگه با حضرت راه نره، با شیعیانش که نمیتونه راه بره. ولی وقتی مودت حضرت رو داشت، خدا تکمیل میکنه مودت همه مؤمنین رو در این انسان قرار میده. انسان از طریق ود نسبت به امام یه ودی نسبت به همه مؤمنین پیدا میکنه، یه طریق محبتی و این خیلی مهمه. این که انسان به مقامی برسه که همه انبیاء سابق، همه مؤمنین تاریخ و همه مؤمنینی که در عالم هستن مورد مودت و حبش باشن، نسبت به اونا مودت داشته باشه، عنایت میفرمایید. فرمود که اگر کسی این کارو کرد، خدای متعال فزاکی ازید و ولایت و من مزامن النبیین و المؤمنین الاولین حتی تسل ولایت هم الى آدم و هو قول الله عز و جل من جاء بالحسنه فله خیر منها وقت به این واسطه تدخله الجنه. از طریق این مودت که خدای متعال کاملش میکنه، او رو وارد بهش میکنه. حتی میفهمد به هو قول الله عز و جل قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. این اجر مودت چیه؟ یقول اجر المودت الذی لم اسألكم غیره فهو لكم. این مزد به خودتون برمیگرده. چه جوری؟ تهتدون بهی و تنجون من عذاب الله یوم القیامه. شما به واسطه او از عذاب نجات پیدا میکنید و به واسطه او هدایت میشید. اما نسبت به اعدا همینم خدا نخواسته روایت رو تقدیم کردن و قال لاعداء الله اولیاء الشیطان اهل التکذیب والانکار قل ما اسالکم من اجر قل ما اسالکم من اجر ما انا من المتکلفین. یقول حضرت میفهمد که من متکلف نیستم که ان اسالکم ما لستم بهله. اینجا بود که منافقون گفتن که قال و عند ذلک فقال المنافقون عند ذلک بعضهم لبعض اما یکفی محمدا ان یکون قهرنا 20 سنه صلی الله علیه و آله و سلم. کافی نیست حضرت 20 سال بر ما خودش تسلط داشته؟ حتی یرید ان یحمل اهل بیته علی رقابنا. حالا میخواد اهل بیتش سوار دو شما کنه. حضرت میگه من میخوام یه راهی به سوی خدا داشته باشید. منافعش به خودتون برمیاد. امیرالمومنین چه نفعی میبره از همراهی ما، از مودت ما؟ جز این که ما با حضرت، من این موقع عرض میکردم هر کی با حضرت رامی رو بارش انداخته رودش حضرت، باری از رودش حضرت نداشته. هر چی بیشتر با حضرت بشی، بیشتر با رودش حضرت انداختی. باری که حضرت برای سلمان برمیداره خیلی از ما بیشتره. نه، چون عائله سلمان بیشتره دیگه. کی میتونه بار امیرالمومنین برداره؟ هر کی با حضرت رامی میاد بارش رو میندازه رودش حضرت. اصحاب عاشورا بارشون رو دوش امام حسین انداختن. کی بار از دوش امام حسین برداشته؟ شب عاشورا فهمید برید، هیچ کدومتون نمونید. تعبیر خیلی عجیبه، اون دست بنی هاشم هم بگیرید برید. این معناش همینه، یعنی کسی بار من رو نمیتونه برداره. هر کی بمونه بار رو دوش من گذاشته. حواستون باشه، یه موقع نمونید، خیال کنید میخوای بار از دوش من بردارید. همونیست که فهمید بهترین انفاق هدیه مال به امام در راه امام خرج کردنه. ولی اگه خیال کنی امام محتاج، مشرک میشه. بار زمین مونده امامو بردار، ولی خیال نکن امام احتیاج به تو داره. این بار گذاشتن که تو برداری، تو مقصد برسی. نهد میکنی برای اینکه تو راهتو گم نکنی، میگه این بار بردار و بر فلان جا. در واقع میخوان تو به مقصد برسی. الا امام که بارش رو دوش کسی چون کسی نمیتونه بار امامو برداره. بار امام فقط خودش میتونه برداره، کسی دیگه که نمیتونه. لذا حضرت فرمود اینا. اما این منافقی که خودش اینجوریه، ببینید دستگاه نفاق اینجوری، همیشه از پایین ارتضاء میکنه. لذا شعار میده مردمو دوست دارم و نمیدونم حقوق بشر رو، ولی تاشو که نگاه کنه نمیتونه طمع نکنه در مردم، نمیتونه مردمو برده خودش نکنه. چرا؟ چون نگاهش به دست مردم از اونجا ارتضاء میکنه، از توجه قلوب به خودش فربه میشه، لذت میبره. امیرالمومنین فرمود همتون جمع شید به من چیزی اضافه نمیشه، همتون پراکنده شید چیزی از من کم نمیشه. اعتصمت بالله فعززته، بیان امام حدیث دیگه. کسی که با تکیه به خدا عزیز شده، ما بیایم و بریم، آقا چی بهش اضافه میتونیم بکنیم؟ چه باری میتونیم برداریم؟ کسی هم که تکیهش به خدا نیست، چرا به ما تکیه نکنه؟ ما به این گرفتارا، به شیاطین تکیه میکنن، شیاطین هم به اینا تکیه میکنن. اینا بارشون رو دوش اینا میندازن، خیال میکنن اینا هم دارن بارشون رو دوش بالا دستی میندازن، در حالی که غافلن، بالا دستی همه بارا رو دوش خودشون برمیاد. لذا دیگران واقعا بار رو دوش آدم میگذارن، باشون همراهش، فقط امامی که بار تو برمیداره، چون دستش تو جیب خداست، تو خزینه خداست، به خدا وصله، هیچ وقت جیب ما چیزی برنمیداره. اگر برمیداره بخواد اضافهش کنه، ما اندکم ینفد و ما اند الله، میخواد نگرش داره آدم، میخواد ذخیره کنه برای آدم. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، پول میگیره جانمونو پاک میکنه، خودمونو روش میده، درسته؟ اونم به فرمان خداست. الا با پول ما امیرالمومنین چه کار داره؟ همه کلید خزائن آوردن محضر حضرت، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برگردون. چه کار با پولای ما داره؟ اما اونایی که نمیفهمن میگن پیغمبر میخواد، تا حالا بار خودش رو دوش ما بود، حالا میخواد بار اهل بیتش هم بذاره رو دوش ما. بعد نقشه میکشن که زیر بار نرن، خود نرید زیر بار. حضرت میگه من از شماها که چیزی نخواستم، که شما که این که تکلف من به منافق بگم که مودت بذار، این که تکلف او چی میفهمه مودت رو؟ مؤمنی که تو راهی دلش میخواد با خدا راه بره، شاین یتخذت بهش میگم حالا بیا مودت داشته باش. اگر آمدی از طریق این مودت یه سبیلی پیدا میکنی، میفته تو صراط الله. اجر منم دادی، چون من که راه باز کردم، راه رو میخوام، راه باز نکردم که بی راه رو میخوام، همه رو تو این راه قرار بدم. مزدی که تو میتونی به من بدین خودت راه رو بشی، اما راه رو شدی، چیزی که من میاد نه، من خوشحال میشم. در ابو حمزه است، خدایا اگه من جهنم ببری پیغمبرت قصه دار میشه، اما دشمنت خوشحال میشه. منو بهش ببری پیغمبرت خوشحال میشه. ان ادخلتن النار ففی ذلک سرور و ان ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور. منو بهش ببری پیغمبرت خوشحال میشه. میگه یه نفر آوردم، خوشحال میشه، یه نفر نجات داده. و انا اعلم بالله ان سرور نبیه که احب الیک من سرور عدوک. خدای میدونم تو سرور پیغمبرتو بیشتر از سرور شادی دشمنت دوست میداری. بنابراین همه مسئله اینه که زبل قربای، حالا اینو بعد عرض میکنم که حالا این چجوری از اجر حضرته، این بمونه بعد. همه زبل قربای حضرت اومدن راه حضرت رو تو عالم باز بکنن تا آخر. با امام راه خود رندی اکرم باز میشه، درسته؟ انما انت منذرون ولی کل قومن هاد. راه حضرت با ائمه باز میشه، اومدن راه باز کنن. اگه میخوای با پیغمبر خدا راه بری، دست بده دست امیرالمومنین، نمیخوای که هیچ، متکلف نیستم باری به خود رو دوشتون بذارم، میخوام بار رو دوشتون بذارم. حاضری دلتون میخواد بیاد دستونو بدید به امیرالمومنین تا شما رو برسونه، تا تو راه خدا حرکتتون بده. این هم حسن است. اگر با امیرالمومنین راه رفتید من اینو کامل میکنم. حالا اینم یه توضیح میخواد که چجوری مودت غیر ازدیاد مودت امامه، اینو باید بحث بکنه. و این که چجوری اجر رسالته، حضرت چه کار میخوان بکنن که حالا من با حضرت امیر راه برم، مزد حضرت رو دادم، مزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ادا شد. هنوز چوبه تابوت توست بر سر دوشم، یک کسی وارد مسجد شد، حضرت مشغول خطابه بودند، شاید در همون 5 سال دوران حکومت حضرته، از دور صدا زد یا امیر المؤمنین وا مظلمت، آه به من ظلم شده. حضرت فرمودن جلو بیا. وقتی نزدیک شد حضرت فرمود انا الذی ظلمت عدد المدر والوبر. نمیدونم حضرت میخواستن چی بهش بگن، بگن باید صبر کنی، من که امام تو هم به اندازه تمام ریک ها به من ظلم شده. هنوز میرسد از پشت در صدات به گوشم، هنوز شوبه تابوت توست بر سر دوشم، تا قیامتم اگه امیرالمؤمنین تو این عالم بود این صحنه براش دائمی بود. من آن امام غریبم که در میانه حجره نگاه کردم و گردید آب شمع خموشم، جلو چشم امیرالمؤمنین مثل شمع آب شد، ذاب لحمها و نهل جسمها و سارت کل خیال. وصیتت شده باعث که در کنار مزارت میامد شبها کنار قبر فاطمه، ولی آرام میسوخت مثل شمع در خودش آب میشد. وصیتت شده باعث که در کنار مزارت زگریه بسته گلویم به سینه مانده خروشم، سزد به یاد کبودی دستم صورت و چشمت، سزد به یاد کبودی دستم صورت و چشمت، تمام عمر فقط جامعه سیاه بپوشم. دختر رسول خدا فاطمه جان از من رو می گرفتی بعد از ماجرای کوچه، اگر کبودی روی تو را به چشم ندیدم صدای ضربت دست عدو رسید به گوشم، جلو چشم من به تو هجوم آوردن فاطمه جان امانت رسول خدا. چه کنم چه جوری صبر کنم، به دیده رفته فرو خارو استخوان به گلویم، امید دل تو دعا کن مگر به صبر بکوشم، اگر که طول کشد با نبودن تو حیاتم چگونه خون جگر در تمام عمر بنوشم. گرفتم به غمت انس و مونسم شده گریه، به شادی همه عالم غم تو را نفروشم. گفتن بعد از وفات و شهادت بی بی امیرالمومنین تو خانه نشست، ابن عباس میگه رفتم دیدن حضرت، دیدم یتیمای بی بی دورش جمعه. عمود ابن عباس میبینی چه به روز علی آوردن. طول کشید از خانه بیرون نیامد، نقد شده عمار رو فرستادن، آقا جان شما ما رو دعوت به صبر میکردین، چه شده زانوی غم بغل کردی خانه نشین شده.
فرمودم مار الفقیدت و عزیزه، شما چه میدانید من چه کسی رو از دست دادم؟ ما تخرم و مشیت ها مشیت رسول الله، اذا تکلمت ملت سمیم کلام رسول الله. گویا تمام وجودش پیغمبر خدا بود، راه میرفت مثل رسول خدا، سخن میگفت مثل رسول خدا. این تعریف امیر المؤمنینه. عمودم مار از این بالاتر، شما چه میدانید با فاطمه چه کردن؟ فلما وضعت علی المغتسل وجدت متنها مسودتا من الظهر. وقتی بدن و غسل میدادم هنوز کبودی تازیانا بر بدن فاطمه باقی مانده بود. لذا وقتی اسما عرضه داشت آقا جان حق دارید بلند بلند گریه کنید، فاطمه رو از دست دادید. فرمود نه اسما، هنوز خون تازه از زخمای فاطمه جاری، هنوز آثار غلاف شمشیر بر بازوی فاطمه باقی. نمیدونم چه گذشت بر امیرالمؤمنین در اون شب، هم فاطمه‌ش رو از دست داده، هم بسیاری از مصیبت‌های فاطمه که پنهان می‌کرد بر امیرالمؤمنین آشکار شد. همین امانت رو به دست رسول خدا تحویل داده. اون شبی که حضرت دست فاطمه رو تو دست امیرالمؤمنین گذاشت، یا علی عادی ودیعت الله و ودیعت رسول، یک خراش در این بدن نبود. وقتی میخواست بدن رو تحویل بده یک عضو سالم برا فاطمه باقی نمونده بود. لذا با شرمندگی عرض کرد یا رسول الله لقد استرجعت الودیع و اخذت الرهین. هرچه از من پیمان گرفته بودی عمل کردم، خیلی صبر کردم، ولی یا رسول الله قلن صفیت که صبری دخترشم وقتی آمد تو گودی قتلگاه به زحمت بدن و پیدا کرد، دید چیزی از این بدن باقی نمانده. جوری بر این بدن اسب تاختن، کفنی داشت ز خون و کفنی داشت ز خاک، تا نگویند حسین ابن علی بی کفن است. لذا گفتن امام سجاد وقتی فرمود برید بوریا بیاورید، آرام این بوریا رو زیر بدن موج داد. نمیدونم دیگه چجور عرض کنم. لذا رو کرد به رسول خدا، صلی علیک ملیک و سما هادا حسین مرمل به دمایا مقطع الاعضایا. و مسلوب الامامت وردا تسوى علیه السبا و بناتک سبایا و ذریتک مبتله به زور از بدن برادر جداش کرده میخواست خداحافظی کنه یه نگاه کرد میخواد صورت برادرشو ببوسه خم شد لبها رو به رگهای بریده گذاشت صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.